أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که در بغی و صدق بغی اعتراض و نفی و قیام علیه امام و حکم امام رکنه. اگر بخواهد بغی صدق کند باید اقدام علیه امام و یا حکم او باشه. تنبیهی که امشب داریم این هست که خب امام کیست؟ مراد از امام من یجب طاعته شرعن است، من جعله الله حاکمن، من قوله فصل الخطاب. امام در این مسئله، در مسئله بغی، امام کسی است که طاعت او من الله فرض است، حکمش فصل الخطاب است. در ذهنتون نگید خب پدر و مادر هم اطاعتشون واجبه، قول اونا که فصل الخطاب نیست که، حکم اونا که فصل الخطاب نیست که. فی جمیع ما اگر در خیابون با یه نفر اختلاف داریم، به او بدهکاریم، پدر بگه نه خیر تو بدهکار نیستی، حکم کنی که بدهکاریو نده، این که قولش متبع نیست. من یجب طاعته و قوله فصل الخطاب. بله؟ چرا؟ در اون چیز هست، ولی ما علل اطلاق میگیم قوله فصل الخطاب فی جمیع، یعنی حتی اگر در جایی پدر بر ما امری کرده، پدر بر ما و امام مخالف او امر کرده، قول امام فصل الخطابه، امر این مردود میشه. حالا امام کیه؟ وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، اولا و به ذات خود خداست، ان الحکم الا لله. در این عالم حکم خداست، فصل الخطاب قول الله تعالی اوست. پس حاکم به ذاتی که دیگه بالا دست نداره خود خدای متعاله، بل نسب و بل عرض رسول اوست. انما ولیکم الله و رسوله. این و رسوله که در اینجا آمده این حکم ذاتی نداره، حکم بل عرض داره. چرا؟ خدای متعال فرمود یا داوود احکم بین الناس، برو حکم کن. به دستور خدا، به جعل خدا او حاکمه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، به او نسب الهی این قوله قول الفصل. والذین آمنوا، بعد الرسول کیه؟ الذین آمنوا و الذین آمنوا 12 نفر. یعنی در حقیقت این الذین آمنوا که در این آیه هست یه بحثی هستش در محکم و متشابه، محکم نیاز به تأویل نیست، اما متشابه نیاز به چی داره؟ به تأویل داره. او تأویل متشابه رو خود خدا باید بگه. پس انما ولیکم الله و رسوله، این والذین آمنو رو تعیین مراد از الذین آمنو با کیه؟ با خداست. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء تأویله، ها یتبعون ما تشابه بعد رسول الله، الذین فی قلوبهم زیغ به چی تمسک کردن؟ به انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. گدنی الذین آمنو مؤمن عام شامل میشه این آقا رو، پس این آقا رئیس. ابتغاء تأویله، برای این الذین آمنو خودشون فرد معرفی کردن، به تأویل الهی توجه نکرد. خب اون 12 نفر، خب آقا وقتی که این 12 نفر غائب باشه چی؟ در زمان غیبت چی؟ در زمان غیبت ریشه اختلافات که کنده نمیشه. ما شروع بغیمون از کدوم آیه بود؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا فاصلحوا بینهما. خب امام زمان که قوله قول الفصله، اون غائب شده، دسترسی به اون نداریم، اما با غائب شدن ایشون ریشه اختلافات که کنده نشد که، ما اختلافات که هست. حالا دو طائفه مؤمن وقتی با هم اختلافشون میشه کار میرسه به مقاتله، در اینجا قول الفصل قول کیه؟ در اینجا کی باید انجام بشه؟ هر کی ولی امره. یعنی چی هر کی ولی امره؟ یعنی هر کسی که اسلام اومده گفته وقت اون نیست. این خب پس مقصود از امام در بحث بغات ولی الامره. ولی یعنی چی؟ یعنی من یلی امر الحکم. من یلی امر الحکم یعنی چی؟ یعنی من یجب اطاعته، من یجب طاعته. خب در دوران غیبت ولی الامر کیه؟ در زمان غیبت ولی الامر کیه؟ اگر ما ادله ولایت فقیه رو قبول داشته باشیم، روایات که خدا رحمت کنه حضرت امام در بحث مکاسب، در بحث ولایت فقیه این بحث رو مستوفا انجام دادن و اصولا فقها بعد از شیخ انصاری بحث ولایت فقیه رو در باب مکاسب خیلی بهش متعرض شدن یا قبول کردن. در بحث ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه مورد انکار هیچ کس نیست. اصل ولایت فقیه، در بحث ولایت فقیه دو تا بحثه. بحث اول این که آیا خود ائمه در زمان خودشون برای فقیه جعل ولایت کردن با بیانشون، با قلمشون تنسیس کردن، جعل کردن ولایت رو؟ آیا چنین چیزی، چنین ادله‌ای از ائمه صادر شده؟ به عبارت اخرى، آیا ما در جعل ولایت برای فقیه دارای نص هستیم یا نه؟ من الائمه. این یه بحثه که آیا برای فقیه و ولایت او نصی داریم یا نه؟ ادعی میگن بله نص داریم، مثل امام و من مثل او، میگن بله. به روایات العلماء امناء الله فی عرضه به اینها تمسک میکنن، ما وارد در بحث نصوص نمیخوایم. ادعی میگن نه، ما هیچ نصی نداریم، ما دلیل لفظی بر جعل ولایت برای فقیه نداری. این یه بحث. بحث دوم این که اصلا در دوران غیبت کارهایی که مربوط به ائمه هست دخالت اونا رو نیاز داره، و اگر دخالت اونها نباشه اصلا شیعه باید دست از دین خودش برداره، یعنی بره مزمحل بشه در ادیان دیگه. یه اموری هست دخالت میخواد، دخالت حاکم میخواد، دخالت ولی امر میخواد. ولی امر یعنی چی؟ من له الحکم، من قوله الفضل. خب ما ولایت رو برای امام زمان قائلیم، بله، به ایشون که دسترسی نداریم. همینطور این کارهایی که نیاز به دخالت ایشون داره، و اگر دخالت نشه مورد از بین میره. مثلا الان زلزله میاد در یه شهر، توی این شهر فقط 100 تا بچه میمونن، بچه غیر بالغ، همه میمیرن. لا یبقا وارثون، لا یبقا ولیون، اینا همه یتیمن. ایتامی که نه پدر بزرگ داره، نه هیچی نداره، نه عمو، نه عمه، نه خاله، همه رفتن، ولی یه اموال اینجا مونده و یه اموال مال اینا و اینا هم صغارن. تربیت اینا دست کیه؟ ولی یه امر اینا کیه؟ در زمان امام، امام وقتی باشه این میشه از امور حکومتی دیگه. لیس لهم ولی جون، اگر پدر داشت ولی امرش پدرش بود، اگر نبود مادره بود، اگر هیچ که حالا، اما این اصلا هیچ که نداره ولایتش. خب امام معصوم که نیست، چیکار کنیم این بچه ها رو؟ برکن اینا رو بیمیرن. اینجا ما یک ولایت اضطراری نیاز داریم، اضطرار به ولایت داریم، اضطرار، و دسترسی به ولی اصلی نداریم. اینجا برای اینها چه ولایتی وجود داره؟ اونایی که ولایت فقیه رو به ادله لفظیه قبول دارن، میگن اصلا خود معصوم تعیین کرد، گفته چی؟ گفته فقیه جامعه به شرایط. اما اونایی که او رو قبول ندارن، بالاخره اینجا ولی میخواد دیگه، آمدن در اینجا، آمدن یه مسئله رو مطرح کردن به عنوان قدر متیقن. قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی میگن محاله شارع محترم امور اینها رو یله و رها گذاشته باشه. ما میدونیم که مطلوب شارع محترم اینه که اوضاع اینها رسیدگی بشه و اینا تحت ولایت قرار بگیرن، اینو یقین داریم، و یقین داریم که خدای متعال برای اینا یه ولایتی در نظر گرفته، چون معصوم رو که ببره اینا رو که جله و رها نمی کن. اما ما با ادله دسترسی پیدا نکردیم ببینیم که خدای متعال برای این وضعیت چه فردی رو ولی تعیین کرده، دلیلش رو پیدا نکردیم. میدونیم خدا اینا رو یله و رها کرده، میدونیم خدا ولی برای اینا گذاشته، اما با دلیل نتونستیم پیدا کنیم که خدای متعال برای اینا چه فردی رو چه دلیل لفظی پیدا نکردیم. مجبور میشیم بریم سراغ قدر متیقن. یعنی چی؟ یعنی بگیم اگر خدای متعال میخواست جعل ولایت بکنه، حتما حد اقلی که میگذاشت در چنین افرادی بود، یعنی این قرار بود خدا ولایت بذاره، قدر یقینی این بود که اگر میخواست ولایت بذاره برای چنین فردی میگذاشت. اون فرد کیه؟ اون فرد احکام خدا رو بلد باشه، عادل باشه. ها، شرایطی که برای مستعد جامعه و شرایط در نظر بگیرید، میگن دیگه یقین داریم خدای متعال اگر بخواد جعل ولایت بکنه قدر متیقن این حتما هم، ما نمیدونیم به مؤمنین حق میده یا نه، ما نمیدونیم به همه حق میده یا نه، ولی دیگه قدر متیقن این هست. پس از باب قدر متیقن میان میگن که ولایت بر اینها بر عهده کیه؟ بر عهده فقیه. این جور امور رو میگن امور حسبه. امور حسبه یعنی چی؟ یعنی اموری که میدانیم شارع محترم به ترک اونا راضی نیست و اینا به ولایت نیاز داره، قدر متیقن فقیه. خب یکی از اموری که قطعا از اموره، پس بنابراین چی شد؟ ما در باب ولایت فقیه یه اختلاف داریم، این که آیا دلیل لفظی هست یا نه، این یه مسئله. یه مسئله در باب ولایت فقیه داریم که ولایت فقیه از باب امور حسبه لا اختلاف فی، بلکه میشه ادعا کرد که ولایت فقیه در امور حسبیه اجماع شیعه است، و بلکه میشه گفت اجماع عامه و خاصه. یعنی شما به فقها اهل سنت بگو که این مؤمنینی که تو این آیه هست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، چون اونا اعتقاد به نسب رسول ندارن دیگه، میگه این مؤمنینی که اینجا هست و خدا براش جعل ولایت کرده، قدر متیقنه از این مؤمنین کیه؟ بگه اهل سنت. بگو، میگه اون عالمه سنیه با تقوای خلاف هوای نفس، او هم قدر متیقنه مدلول رو چی میبینه؟ فقیه جامعه و شرایط میبینه، اجماعیه. پس در امور حسبه لا اختلاف در ولایت فقیه، لا اختلاف. اما اختلافی که درش هست اختلاف اجمال و تفصیله. اختلاف اجمال و تفصیل یعنی چی؟ یعنی در این که این امور حسبه کدام است در این اختلافه. مطلبی براتون بگم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون ولایت فقیه از باب عدله لفظی قبول نداشتن، از باب عدله، ایشون گفت دلیل لفظی نداری. از چه بابی قبول داشت ولایت فقیه رو؟ از امور حسبه. خب اگر یادتون باشه در بحث جهاد ما گفتیم که جهاد ابتدایی رو تقریباً شهرت علما این است که نیاز به اذن امام معصوم داره، نیاز به زمان حضور داره. جهاد ابتدایی رو گفتیم. مرحوم آقای خویی میگه اگر یک جایی فقیه دید الان اسلام نیاز به جهاد ابتدایی داره، اگر این جهاد ابتدایی نشه در یک جایی به اسلام و اینو ضربه میخوره، ایشون میگه واجب است بر فقیه و حضور امام نیاز نداره، فقیه جانشین. ببینید ولایت فقیه از باب امور لفظیه قبول نداره با، اما در توسعه امور حسبه تا کجا میره جلو؟ تا جهاد ابتدایی. خب ببینید او مخلص دلیله، ببینید این ادلهی که برای ولایت فقیه نظر لفظی آوردن، این میگه این ادله دلالت نداره. ما نمیتونیم به یه فقیه بگیم که حتما باید ببینی این دلالت داره. پس بنابراین ولایت فقیه در امور حسبه از اجماعیاته. یعنی چی؟ یعنی در امور حسبه قول متبع، فصل الخطاب قول کیه؟ قول فقیه جامعه و شرایط. حالا اگر هر مسئله ای رو از امور حسب ندانیم، اختلاف بین طائفتین که که میخواد کار به جنگ بکشه، این یقیناً از امور حسبیت. چطور؟ دو تا گروه مؤمنین با هم دعواشون شده، کار داره به کجا میرسه؟ به قتال میرسه. خدای متعال فرموده چی؟ اصلهو اولا و به ذات وظیفه کیه گفتیم؟ این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. گفتیم این اصلهو مخاطب اولش کیه؟ امام معصومه. خب حالا که نیست، حالا این اصلهو قدر متیقن مخاطبش میشه کی؟ میشه فقیه جامعه و شرایط دیگه. پس بنابراین در موارد مصداق آیه حکم ولی فقیه قطعا متبعه، قطعا حاکمه. اگر ادله لفظیه ولایت فقیه رو قبول داشته باشیم که اصلا جعل شده براش، اگر قبول نداشته باشیم از باب امور حسبه. حالا در این مورد خاص، خب دقت کنید چی میگم، در این مورد خاص حتی ما دلیل لفظی داریم. پس تا اینجا چند تا مطلب شو؟ این مطلب شو که بقیه یعنی خروج بر قول من یجب تبعیتو در دوران غیبت در موارد اختلاف قول کی یجب تبعیتو؟ قول ولی فقیه، یا به ادله لفظیه ولایت فقیه و یا از باب امور حسبه. حالا در این مورد خاص، یعنی در مورد اختلاف دو طائفه که میخواد کار به قتال بکشه، در این مورد برای حجیت قول فقیه دلیل خاص داری؟ اصلا این دلیل خاص داره این مورد ها؟ خب دقت کنی تا به حال از این روایت این استفاده نشده. امشب اگر بتونم این مطلب رو جا بندازم، یک باب وسیعی در باب فقه و در باب بغی اینجا باز میشه. ما در این باب دلیل خاص داریم. مقبوله عمر ابن حنزله، ببینید مقبوله عمر ابن حنزله اصلا در مورد اختلاف اومده. بخونیم روایت رو. خب سند الا عمر ابن حنزله سند لا ریب فیه. این عمر ابن حنزله توثیق خاص نداره، ولی تقریبا میتوان گفت تمام فقها به این روایت عمل کردن، ولذا اسمشو گذاشتن مقبوله. خب قال سأل تو ابا عبدالله ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث. حالا این دو تا مرد و دو نفر رو حساب کرده، ولی این که حکم خاص سوال نکرده فی رجلین اینجا، نه این که حالا دو نفر بوده زید و عمرو مشخص گفته این دو تا دعواشون شده، این رجلین از باب چیه؟ ذکر نمونه از آقابتون. بنابراین حتما لازم اینه رجلین باشه، ممکنه دو تا قبیله باشه، ممکنه دو تا شهر باشه. ان قبیلتین تنازعا بینهما منازعه ان بلدین بینهما، اینجوریه. فتحاکم آیل سلطان ها. ببینید اصلا ارتکاز، خب دقت کنید چی میگن، ارتکاز عقلا اینه که وقتی دعوا رخ میده قول الفصل میده کیه؟ آله ولی امر سلطانه. آله خب تحاکم آیل سلطان و ایل القضات. خب یا زمان منصور دوانیقی است دیگه، یحل ذلک که اون حل دعوا میکنه دیگه، یحکم العهد امام. حضرت همون چی؟ من تحاکم الیهم، هر کی حکمیت رو نزد اینا ببره، فی حق او باطل، چه حرفش حق 100% باشه یا چه باطل باشه، فانما تهاكم الى الطاغوت، رفته سراغ طاغوت، و ما يحكم له فانما ياخذ سهتا، اینی که میگیره سهته، حرامه، آتشه، و ان كان حقا ثابتا، اگرچه این واقعا حقش باشه. چرا باطله؟ لانه اخذه به حکم طاغوت، چون این به حکم طاغوت گرفته. وقد امر الله ان یکفر به، خدا گفت به طاغوت کفر ببرز. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، خدا گفت اینو میخوام برن تحاکم به طاغوت داشته باشن. وقد امروا ان یکفروا به، خدا گفته که به طاغوت کفر ببرز. قلت فکیف یصنعون، گفتم آقا باید چیکار کنم؟ من یه مطلب اینو چه عرض میکنم بقیه رو باید رد میشه. ما یه غیبت حکم امام داریم، یه غیبت شخص امام داریم. غیبت حکم امام یعنی چی؟ یعنی امام در مسند حکومت نیست. لا رأی لمن لا یطاع، هستش ها ولی حکومت دستش نیست. یه غیبت شخص امام داریم، یعنی چی؟ یعنی خودش هم نمیتونی ببینی. ما در زمان اهل بیت الا امام زمانمون غیبت امام زمان داشتیم، اما غیبت چه امام زمانی؟ حکم امام زمان، یعنی در مسئله حکومت نبوده. به امام زمان ما که رسید غیبت شخص شد. این میگه آقا خب الان که شما بر مسئله حکومت نیستی غیبت الحکم داریم. حالا نه، من حالا شخصا بیام پیش شما، اما شما تو مدینه ای، اینی که توی کوفه داره زندگی میکنه، اونی که تو یمن داره زندگی میکنه، شما در اونجا هم غیبت الحکم داری هم غیبت الشخص. آخه علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون 5 ساله غیبت الحکم نداشت. خب غیبت الشخص چطور؟ نه غیبت الشخص هم نداشت. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب برای مصر آدم فرستاده، اون آدمه آدم یرمومنه، بنابراین حضرت غیبت الشخص اونجا داره ولی غیبت الحکم نداره. گاه اینی که توی یمنه مثلا من میگم، خب اونجا هم غیبت الشخص شما رو نمیبینه هم غیبت الحکمه ها، چون شما که حکومت نداری که اونجا نماینده داشته باشی. گفتش که آقا فکیفه هستم. قال ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. عزیز من، درسته من در اونجا نیستم ها، درسته من له الحکم نیستم الان، اونجا قاضی جعلی ندارم یعنی، اما میتونم برات آدم معرفی کنم. چی؟ ینظران، برن پیش کی؟ من کان منکم، کسی که شیعه است. قد روا حدیثنا و نظر فی حلال و حرام، کسی که راوی حدیث ماست اما نه راوی کتابتی. نظر فی حلالنا و حرامنا، نظره یعنی چی؟ یعنی فهم کرده، دقت کرده، مطالعه کرده. و عرف احکامنا، احکام رو یاد گرفته. برو او فلیرزو بهی حکمه، به حکومت اون تم بده. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اینو برای شما چی قرار دادم؟ حاکم. فاذا حکم به حکمنا، وقتی حکم به حکم ما کرد، فلم یقبل همین، هر کدومتون قبول نکنید، فانما استخف به حکم الله، حکم خدا رو رد کرده. و علینا رده و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک الله. خب پس برای موارد اختلاف، برای موارد اختلاف منصوص ما چی داریم؟ ولی امر داریم. ولی امر چیه؟ نظره؟ خب میشه چی؟ میشه فقیه. این فقیه دیگه. خب فقیه جامعه و شرائط طبق این روایت، به نص این روایت شد چی؟ شد ولی امر. شد ولی امر. خیلی خوب، اگر روی انتخابات دعوا شد، دو قبیله با هم دعواشون شده دیگه. ما فرض میگیریم اصلا ولایت فقیه در ایران، ولایت فقیه با اومنا نیست. ما یه حکومت داریم، انتخابات گذاشتیم، در این انتخابات اومدیم ها، سر رأی دعوا شده. این گروه میگن که چی؟ تقلب شده به هم بزنید. این گروه میگه نه، دعواشون شده کار به مقاتله. خب مورد اختلاف دیگه، باید چیکار کنیم؟ بریم سراغ فقیه بیان میگیم احکم بیننا. آمد و گفت نه، تقلبی نشده، حق با این گروهه، حق با این گروهه. طبق این روایت اون گروهی که حکم اینا رد بکنه چیکار کرده؟ علی حد شرک بالله میشه چی؟ رد کرده حکم واجب رو، رد کرده حکم ولی فقیه رو، رد کرده حکم امام رو، میشه مستاق باقی، مستاق بعد. خب در اینجا حکم ولی فقیه اگر کسی رد بکنه در موارد این گونه ای میشه باقی. خب حالا اگر کسی اومد اصل این ولایت رو رد کرد چطور میشه؟ اصل این ولایت رو، اصل این ولایت کردن چی؟ یعنی حکم امام رو، حکم امام زمان رو، به این که در موارد اختلاف این فقیه رو حاکم قرار بدید، در موارد اینو رد کرد. یعنی در حقیقت حکم بقیش علیه کی میشه؟ علیه امام میشه دیگه. پس اگر کسی اصل ولایت فقیه رو رد بکنه، اصل ولایت فقیه رد بکنه و بیاد علیهش قشون کشی بکنه، میشه چی؟ میشه باقی، علیه اصل ولایت فقیه. ها بله، یه موقع هستش که قشون کشی نکرده، بحث استدلال دلیل، نه اون اون باقی نیست فعلا. اما اگر کسی علیه اصل ولایت فقیه بیاد قشون کشی بکنه، میشه چی؟ میشه باقی، باقی. اگر ما ادله حسبر هم قبول نکنیم، این روایت تنسیس داره نص. خب حالا اینجا میمونه که آقا این گفت فرمود چی؟ فرمود برید رضایت بدید. خب این دوتا گروه باید حتما بیان رضایت بدن. خب این گروه میگه من اینو قبول ندارم. ها چه شد؟ بیاد میگه من این فقیه که اومده ولی قرار دادی، چون اینجا حضرت فرمود که برید یه فقیه مورد رضایت هر دو رو پیدا کنید. در این موارد میاد میگه من این فقیه قبول ندارم. راه حل این چیه؟ ها در اینجا اون فقیهی که آمده به رأی الفقها شده فقیه حاکم، وقتی حکم میکنه حکمش سایر فقه هاه. به همین جهت در ولایت فقیه در اینجا در قانون اساسی آمدن مجلس خبرگان دیدن، مجلس خبرگان رو هم اومدن ارتباطش دادن با امتحان و حوزه ها، ولذا ولی فقیه که اون بالا انتخاب میشه، کسانی که در حوزه های علمیه فقیه به حمل شایع هستن، هیچ کدوم در فقاهت اون و ولایت اون تردیدی نگردن. حالا شما اگر بیای بگی من این آقایی که با این شرایط ولی شده حکم شده اینو قبول ندارم، برم سراغ این که دیگه، خب شما از کجا میخوای فقیه بیاری؟ این فقیه که هست این برای الفقها اون بالاست. در حقیقت شما میگی اونی که شرع گفته فقیه، من اونو قبول ندارم، میخوای برید از خودت؟ واسه آقایون خوارجی ها، چون این خوارجی ها که خروج میکنن فقیه ندارن، بحثشون اینه که او فقیهی که له الحکمه اون کیه؟ اون فقیهی که له الحکمه اونیست که فقه های دیگه به من له الحکم قبولشون بکنن. این روایت رو در باب ولایت فقیه و مسائل امروز در موارد اختلافی، اصلا امروز این بحث ولایت فقیه که میارن میگن آقا کی گفته اطلاق الحکم داره، دقت ندارن اینجایی که اون میخواد حکم بده اونجا موارد اختلاف رأیه. یعنی چی؟ در باب سیاست خارجی مثلا آقای رئیس جمهور میگه بریم مذاکره بکنیم، عده‌ای از کارشناسا میگن نریم مذاکره بکنیم، اختلاف قائل میشه مذاکره و غیر این دوتا چیه؟ یه مسئله ایست به منافع مردم برمیگرده دیگه. بله خب در اینجا قول الفصل قول کیه؟ طبق این روایت اختلاف شده دیگه. فرمود وقتی اختلافی شد که میخواد کار به مقاتله بکشه، ها قول الفصل رو برید سراغش. فاصله مخاطب اصله طبق این روایت کیه؟ ها من نظر فی حلال نا و حرام نا، نظر فی حلالنا و حرامنا الان طبق تقریبا اجماع فقهایمون، اجماع فقهایی که قبوله، میگن این ولی فقیه، شما الان یه مرجع تقلید یه دونه یک دونه پیدا بکنید برید سراغش بگید آقا این شرایط الحکم داره یا نه، میگه آره داره. من بعد خب اگر کسی قول الفصل اولو رد بکنه میشه چی؟ میشه باقی. اینو دقت بکنید تا ببینید کسانی که علیه حکم ایشون، علیه حکم ایشون، نه علیه رعیا، علیه حکمش، که وقتی ایشون فرمود اینجا خط قرمز مذاکرات است، این مورد مورد اختلاف بود دیگه، مؤمنین اختلاف داشتن دیگه، دلواپس ها، مطمئن ها، ببینید ما با این که بالاخره هر دو مؤمنین هست، دلواپس ها اونا، این مورد اختلافه و میره کارم به جنگ میکشه. یعنی چی؟ یعنی یه دهی میگه آقا تو داری مملکت رو میفروشی، تو داری تسلط هسته ای رو، من سلاح به دست میگیرم میرم میذارم اینجا، دیدی یه دهی را افتاده بودن رفته بودن دم تاسیسات هسته ای که بالای کوها و اینا که نزنن این بازرسابی ها، بالاخره مؤمنی یهو به اینجا میکشن دیگه، کار به مقاتله میکشه، چون این میگه منافع داره. در اینجا قول الفصل قول چیه؟ وقتی اومد گفت این خط قرمز، یعنی تا اینجا قول الفصل، این بره جلو، از اینجا به بعد دیگه ها این قول الفصل رو اگر کسی رد بکنه و بیاد پاش تجهیز اعداد قوه بکنه و نیرو جمع بکنه و اینها، ها میشه چی؟ میشه باقی. انشالله بحث بعدی این که آیا اینو آوردیم، اینو مطالعه بکنید، این که آیا دفاع بقی هم این دفاع اختلاف در حضور و اینها داره یا نه، انشالله بحث بعدی.